سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز 28 اسد است، 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا. حکومت سرپرست طالبان این روز را به عنوان رخصتی عمومی اعلام کرده است. افغانها از روز استرداد استقلال در داخل و خارج از افغانستان تجلیل می کنند، اما سال قبل در روز 28 اسد برای کسی در داخل این کشور اجازه دادن نشد که بیرق سیرنگ را بلند کند. امان الله خان در سال 1298 هجری خورشیدی مطابق سال 1919 میلادی استقلال کامل افغانستان را از بریتانیا اعلام کرد. حکومت ده ساله شاه امان الله با سلسله از تغییرات در سیاست داخلی و خارجی به همراه بود و دستاوردهای زیاد را در میان برخی مخالفت‌ها کسب کرد. 14 فیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از رسیدن 200 محصل افغان به پوانتون امریکایی افغانستان در قطر خبر می دهد. کارنده کر شب گذشته 18 اگست در یک توییت گفت که از این محصلان در پوانتون امریکایی در دوحه استقبال کرده. او افزوده که ایالات متحده به حمایت از صدها محصل و دانش آموز در افغانستان و کشورهای منطقه ادامه می دهد. و گفته کارنده کر افغانها نیاز دارند تا برای داشتن افغانستان عصری آموزش علوم عصری را فرا گیرند. در بیش از دو سال گذشته دروازه مکتب ها از سوی طالبان برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و اضافه از 8 ماه شد که به عنوان محصل از رفتن به پوانتون های افغانستان هم ممنوع شدند. 3 بازی یک روزه بین المللی میان تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان از سه شنبه همین هفته 22 اگست آغاز می شود. این بازی ها در سریلانکا برگزار خواهد شد و در میان بازی ها یک روز وقفه خواهد بود. به این ترتیب که هر دو تیم در روزهای 22، 24 و 26 اگست در برابر هم رقابت خواهند کرد. این سلسله از بازی ها در آستانه جام آسیا و جام جهانی کرکت برگزار می شود. رقابت های آسیایی کرکت در 31 اگست آغاز می شود و تا عبده سپتامبر ادامه خواهد یافت. پاکستان و سریلانکا به صورت مشترک از این رقابت ها میزبانی خواهند کرد. سپس جام جهانی کرکت که افغانستان هم در آن حضور خواهد داشت در 5 اکتبر در هند آغاز می شود و تا 19 نوامبر ادامه می یابد. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه برخوردهای خشونت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در شهر جرانواله ایالت پنجاب دست کم 80 خانه و 19 کلیسا با آتش کشیده شدند. چهارشنبه گذشته شماری از مسلمانان در شهر جرانواله ادعا کردند که 2 تن از مسیحیان به قرآن اهانت کردند. سپس مسلمانان بر خانه‌های مسیحیان حمله کردند. پلیس میگوید که مسیحیان پیش از حمله خانه‌هایشان را ترک کرده بودند. پس از تحقیق پلیس پاکستان دیروز 18 اگست اعلام کرد که 2 مسیحی و 128 تن از مسلمانان را بازداشت کرده. در ایالت پنجاب روز گذشته پلیس در برابر 3200 کلیسا مستقر شد تا مسلمانان عبادتگاه مسیحیان را با آتش کشیدن نتوانند. در جام جهانی فوتبال بانوان امروز 19 اگست تیم‌های سویدن و استرالیا برای کسب مقام سیومی در برابر هم به میدان می‌روند. بازی ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. فردا هم در بازی نهایی جام جهانی فوتبال بانوان اسپانیا و انگلستان با هم رقابت خواهند کرد. این بازی‌ها در 20 جولای امسال آغاز شد و استرالیا و نیوزلند به صورت مشترک از آن میزبانی می‌کنند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این ساعت اینها را داریم. امروز 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان است که میان افغانها در کشورهای مختلف از آن بزرگ داشت می شود. یکی از کارنامه های شاه امان الله بنیانگذاری معارف برای دختران بود. اکنون معارف برای دختران در افغانستان از کجا به کجا رسیده؟
با هر کنش سیاسی آسیبی که میای به اجتماع افغانستان زده میشه و در آخرین آسیبی که ما شاهد هستیم این است که دختران افغانستان از حقوق ابتدایی انسانی خودشان محروم هستند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان زنان خبرنگار در 21 ولایت اجازه فعالیت ندارند. رئیس این سازمان میگوید
در 2 سال پس ما دستاوردهای 20 ساله که داشتیم یک بخش اعظم از دستاوردها را که حضور خانم‌ها در رسانه‌ها بود از دست دادیم.
خواست دیدبان حقوق بشر از استرالیا ویزه های بشر دوستانه برای افغان ها را در اولویت قرار بدهید. این در حال است که برخی از افرادی که پرونده های پناهندگی به استرالیا را دارند و در کشورهای سیوم زندگی می کنند از بی سرنوشتی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند.
بیشتر از یک سال میشه که ما اینجا منتظر هستیم. مشکل کلانتر از این مشکل اقتصادی است که همه دست گریبان است و بخصوص خانمایی که مثل ما بی سرپرست هستند.
و شمار زیاد از افغان ها میگویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی، تغییرات اقلیمی زندگیشان را شدیداً متاثر کرده. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی هشدار داده که نزدیک به 80% مردم افغانستان به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و شستشو دسترسی ندارند. یکی از شهروندان میگوید
حدودا 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما رام اونجا اگه یک چند وقت دیگه بریم او سرما خواد فروختم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. امروز 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان است که میان افغانها در کشورهای مختلف از آن بزرگ داشت می شود. حکومت طالبان امروز را به مناسبت استرداد استقلال تعطیل عمومی اعلام کرده. 104 سال پیش هنگامی که افغانستان استقلالش را به صورت مکمل از بریتانیا گرفت در بخش معارف دختران و چندین بخش دیگر پیشرفت شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
فراد است که برای علم و عرفان افغانستان سعی بلیر میکنند. فراد است که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودند. فراد است که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته.
اظهارات امان الله خان شاه افغانستان 96 سال پیش از امروز. او در جریان سفرش به فرانسه و جلب بورسیه‌های تحصیلی برای افغانها نظرش را شریک کرده بود. در این سفر ملکه ثریا و 31 تن دیگر با شاه همراه بودند. آنها در 15 ماه نوامبر سال 1927 سفرشان را از قندهار به سوی اروپا از راه زمینی آغاز کردند. در زمامداری امان الله خان برای نخستین بار مکتب برای دختران در افغانستان گشایش یافت و شمار از دختران برای آموزش به ترکیه فرستاده شدند. با عنوان دستاوردهای شاه افغانستان در آن هنگام از معارف دختران و برقراری روابط سیاسی با کشورهای مختلف نام برده می شود. مواردی که اکنون افغانستان از آن بی بهره شده. امان الله خان در جریان سفرش به اروپا در سال 1927 سفارتهایی را برای افغانستان در لندن، پاریس، روم و برلین خرید. سپس این سفارت‌ها به کار آغاز کردند. شاه افغانستان که با آموزش علاقمندی ویژه داشت به مهمترین پوهنتون بریتانیا آکسفورد سفر کرد و در آنجا برایش دکترای افتخاری تفویض شد. 104 سال پیش از امروز شاه امان الله استقلال کامل افغانستان از بریتانیا را اعلام کرد. در سالهای صلح آرامش به مناسبت 28 اسد جشنهای گسترده در افغانستان برگزار می شد که روزها و شبها ادامه می یافت. اکنون طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کردند. وزارت کار و امور اجتماعیشان در اعلامیه گفته که به مناسبت روز استرداد استقلال شنبه در تمامی افغانستان رخصتی عمومی است. شمار از افغانها که در امریکا، اروپا و سایر کشورها بسر میبرند برنامه های را به مناسبت روز استرداد استقلال افغانستان برای امروز و چند روز آینده در نظر گرفتند.
دکتر حمیرا قادری نویسنده و فعال امور زنان به این باور است که روشنگری در افغانستان همواره عمر کوتاه داشته. جاوید نعیمی با بانو قادری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با تلاش‌های شاه امان الله اکنون معارف برای دختران در افغانستان از کجا به کجا رسیده؟
افغانستان مدام با سیاست‌های ناپایدار بزرگترین آسیبی را که زده به فرهنگ و اجتماع خودش زده. این سیاست‌های ناپایدار که شکوفایی اقتصادی در پی نداشته باعث شده مدام اجتماع و فرهنگ افغانستان کم رونق باشه. برای همین است که با هر کنش سیاسی آسیبی که میای به اجتماع افغانستان زده میشه و در آخرین آسیبی که ما شاهد هستیم این است که دختران افغانستان از حقوق ابتدایی انسانی خودشان محروم هستند. این درست که 104 سال پیش مکتب بود و خانم های هم برای تحصیل از افغانستان بیرون شدن، اما در گذر همون سیاست های ناپایدار باعث شده بود که ما نتونیم عملا به فرهنگ و استقناع اجتماعی خودمان فکر کنیم و متاسفانه ما دقیقا حالا در شرایط قرار داریم که از اون اصلاحات امانی و یا آرزوهای امانی و رویاهای امانی چیزی در افغانستان باقی نمانده.
بانو قادری امان الله خان برخی دستاوردهای دیگر هم داشت، از جمله توسعه روابط با کشورهای جهان، اما اکنون افغانستان با گذشت بیش از یک قرن در انزوای سیاسی به سر میبره. کی مقصر است؟
همه ما مقصریم، از فرهنگی گرفته تا سیاسیش مقصر هست. ما به اندازه کافی وطن دوست و میهن دوست نبودیم. شاید ما بیش از این که دوست داشته باشیم کشور خود پرسیدیم در بعضی بخشا و همین باعث شده که ما متاسفانه در دامن قوم گرایی و زبان گرایی بیفتیم و افغانستان به خاطر مسائل سیاسی که مدام هرچند که پای کشورهای دیگه هم دخیل است در انزوای سیاسی قرار بگیره. ما هیچگاه رهبر عاقل و دلسوز با هم نداشتیم و حالا ما شاید یک رژیم سرکوبگری هستیم که به توتی هم روابط اجتماعی خود با دنیا نمیخره. شما ببینید دو سال است، شاید یک از اساسی ترین دلایلی که کشورهای دیگر طالبان به رسمیت فعلا نمیشناسن در حالی که با اونا معاهده ای هم دارن، بحث زنان افغانستان است. دو سال است که کشورهای دنیا به خاطر نقض حقوق بشر خصوصا بحث زنان با طالبان وارد هیچ کنش رسمی یا سیاسی نشده.
و چرا مفکوره های روشنگری در افغانستان عمر کوتاه داره و توسط برخی مخالفان که خودشان را خدمتگار دین می دانند از هم می پاشه؟ آن چی با امان الله خان شد؟
روشنفکری در افغانستان ریشه و پایه نداره و حتی حالا یک سری روشنفکر نماهای هم خب ما در افغانستان داریم که حتی همین ها هم به گروپ و به زبان تقسیم میشن. شما بعد از سقوط افغانستان ببینید که چه وحشت در بین گروه باسواد ما هست. شما ببینید که بعد از سقوط افغانستان چقدر ما انشقاق در بین این گروه این افراد داشتیم. دکتر ما غیر از این که تخم کینه و نفرت قومی به کار دیگر نمیکنه، فعال جامعه مدنی ما غیر از این که بخوای روی قومیت خودش فکر کنه و هر کس غیر از قوم خودش ندیده بگیره دیگه کار نمی کنه. روشن فکری وقتی نتوانه انسان حداقل در کشور خودش از قید جغرافیا آزاد کنه، وقتی به خود کشور فکر نکنه، فقط به یک منطقه کوچک فکر کنه، هزاره و ازبک و پشتون و تاجیک هم نداره. همه اینها شما به تحصیل کرده این گروه ها نگاه کنید، وقتی که روشن فکری در افغانستان تقسیم شده باشه، روشن فکر ما هم روشن فکر افغانی است، خب معلوم است که با اولین تکانه ها بنیادش برباد میره. همین بحث روشن فکر در دوره امانی، خب شاید هنوز خیلی عمر این دوره کوتاه بود که نتوانست پایدار بشه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان خبرنگار در 21 ولایت اجازه فعالیت ندارند. به گفته این سازمان با استثنای 6 ولایت در سایر مناطق افغانستان به عنوان خبرنگار از اشتراک در نشست‌های خبری نیز ممنوع شدند. پیش از این اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته بود که 10 خبرنگار در بازداشت طالبان هستند و اینکه طی 2 سال گذشته 214 مورد خشونت با خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان وضعیت بانوان خبرنگار را به شدت نگران کننده می داند و می گوید که تنها 284 تن از این بانوان در حال حاضر در افغانستان مشغول کار رسانه‌ای هستند. حامد عبیدی رئیس این سازمان در پیام بر رادیو آزادی گفت که آزادی بیان و کار خبرنگاری بانوان از دستاوردهای بزرگ افغانستان در 2 دهه بود، اما حالا او ابراز نگرانی می کند که این دستاورد به شدت آسیب پذیر شده است.
پس از حاکمیت طالبان متاسفانه فعالیت دختر خانم ما در 21 ولایت افغانستان متوقف شد. برنامه ها به شدت سانسور میشن. دختر خانم ها حق حضور در کنفرانس های مطبوعاتی را ندارن، حق دسترسی به اطلاعات را ندارن. من فکر میکنم که در 2 سال پسین ما دستاوردهای 20 ساله که داشتیم، یک بخش اعظم از این دستاوردها را که حضور خانم ها در رسانه ها بود از دست دادیم.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در گزارش مفصلی که دیروز نشر کرد گفت که بنابر تهدید امنیتی، ضعف اقتصادی رسانه ها، محدودیت در پرداخت معاش و سایر محدودیت ها، نزدیک به 900 خبرنگار زن در کابل و ولایت ها بیکار شدند. در ادامه گفته شده که در سال 2022 میلادی در مجموع 25 مورد خشونت در برابر خبرنگاران زن در افغانستان ثبت شده که شامل بازداشت، ضرب و شتم، اذیت‌های غیر قانونی و خشونت می شود. با گفته سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، شمار از بانوان خبرنگار در حالی که اعتراض‌های خیابانی زنان را تحت پوشش قرار می دادند، از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند. این گزارش در حال منتشر شده که به گفته نهادهای حامی رسانه ها تا پیش از سقوط نظام جمهوری در افغانستان بیش از 1400 خبرنگار زن در این کشور مشغول کار رسانه‌ای بودند. پیش از این نهادهای مختلف خبرنگاری از وضع محدودیت‌های جدی طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در سروی تازه‌اش گفته که فعالیت نشراتی 213 رسانه از میان 600 رسانه در افغانستان طی 2 سال گذشته به دلایل اقتصادی متوقف شده. در ادامه این گزارش که هفته گذشته نشر شد آمده است که در حال حاضر 10 تن از خبرنگاران در بازداشت طالبان به سر می برند و در مجموع طی 2 سال گذشته 214 مورد خشونت با خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته. پیش از این کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ گفته بود که در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت خبرنگاران رو به بدتر شدن نهاده است. طالبان به ظاهر گفتند که مخالف آزادی بیان نیستند، اما فرمانها و محدودیت های آنها بر رسانه ها و هر آن که منتقدشان باشد روزافزون شده. حکومت طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 پخش برنامه‌های رادیو آزادی و صدای آمریکا را در موج‌های متوسط و FM بست و سپس رهبری رادیو آزادی گفت که با ساختن نشرات 24 ساعته این رادیو به طالبان پاسخ دادند.
دیدبان حقوق بشر از استرالیا خواسته است تا ویزه‌های بشردوستانه برای افغان‌ها را در اولویت قرار بدهد. این سازمان در گزارش تازه گفته که اگر هدف این کشور نجات افراد آسیب پذیر باشد، برنامه اسکان مجدد پناهندگان به نوآوری و سرعت بیشتر نیاز دارد. این در حال است که حکومت استرالیا تعداد پذیرش پناهجویان را از نزدیک به 18,000 به 20,000 افزایش داده است. با این حال برخی از افرادی که پرونده های پناهندگی به استرالیا را دارند و در کشورهای سوم زندگی می کنند، از بی سرنوشتی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که با در نظر داشت بدترین بحران بشری در افغانستان در 2 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت فدرال استرالیا باید پناهجویان افغان را در صدر ویزای بشردوستانه قرار دهد. بر اساس گزارش روز پنجشنبه این سازمان، اگر حکومت استرالیا اراده داشته و هدف این کشور نجات افراد آسیب پذیر باشد، میتواند سریع در این بخش عمل کند. به گفته این سازمان، با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان، استرالیا باید تشریفات اداری را کاهش داده و رسیدگی به ویزاهای بشردوستانه را برای افرادی که ناامید از فرار هستند در اولویت قرار دهد. دیدبان حقوق بشر همچنان می‌افزاید که استرالیا باید آماده افزایش تخصیص کلی ویزاهای بشردوستانه برای ادبای افغان باشد و به گفته این سازمان، تنها در این صورت کمک به آسیب پذیرترین افراد ممکن می شود. با این حال برخی از افرادی که پرونده های پناهندگی به استرالیا را دارند و در کشورهای سوم زندگی می کنند، از بی سرنوشتی و مشکلات اقتصادی در این کشور شکایت دارند. توخی خانمی که 2 سال می شود با 3 کودکش در پاکستان زندگی می کند و منتظر ویزه استرالیا است، از شرایط دشوار مهاجرت در پاکستان قصه می کند.
بیشتر از 1 سال می شود ما اینجا منتظر هستیم. مشکلی کلانتر از این مشکل اقتصادی است که همه دست گریبان است با او. بخصوص خانمایی که مثل ما بی سرپرست هستند. ما میل باز سه طفل یتیم خودی زندگی میکنم تا به زیورات خودم فروختیم. چیزی پیش ما نمانده به نام که یک دقل اسمش سرمایه بگذاریم. دوارستم که در اثرگیری و یک اندازه بخاطر سرعت دادن امی کیس ها اگر کشور استرالیا نهاده های زیره کوشش بکنن.
یکی دیگر از زنان معترض که اکنون در پاکستان است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت دو سال است که او و فرزندانش در بی سرنوشتی زندگی میکنند. فرشته موحد از دیگر مهاجران در پاکستان به رادیو آزادی میگوید که بیش از 1.5 سال میشود تاییدی استرالیا را به دست آورده اما همچنان منتظر ویزه است. امی افزاید
مدت 1.8 سال که در پاکستان هستم توسط یک نهاد حمایت های حقوق بشری از افغانستان چون زندگی بده خطر بود افغانستان انتقال داشتیم امید در پاکستان کیس استرالیا دارم تقریبا فایل نمبر رو گرفتیم تاییدی هم گرفتیم تا فعلا کدام احوال دیگه برام نمده بسیار به آستایی پیش میره در پاکستان مشکلات زیاد با مهاجرین پیش آمده مشکلات ویزه، مشکلات پلیس، مشکلات خانه و مشکلات سیم کارت.
این در حال است که حکومت استرالیا تعداد پذیرش پناهجویان را از 17,875 به 20,000 افزایش داده است. در آغاز سال روان میلادی وزارت داخلی حکومت استرالیا تایید کرده بود که درخواست های ویزه های بشردوستانه مردم افغانستان به دلیل موانعی که از سوی طالبان ایجاد شده و تحت تعقیب قرار گرفتن آنها بررسی نمی شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هزاران تن از افغانها که با نهادها و انجوهای خارجی کار کرده بودند و واجد شرایط اسکان مجدد بودند به کشورهای سوم مهاجر شدند. از این میان برخی توانستند ویزا دریافت کرده و به کشور مقصد پناهنده شوند اما تعداد زیاد هنوز منتظر پذیرش از سوی کشورهای چون امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار زیادی از افغان ها می گویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگیشان را شدیداً متاثر کرده است. آنان می گویند که مسافت های طولانی را می پیمایند تا حداقل آب آشامیدنی به دست بیاورند و حتی برای به دست آوردن آب پول می پردازند. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM به تازگی هشدار داده که نزدیک به 80% مردم افغانستان به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و شستشو دسترسی ندارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگیشان را شدیداً متاثر کرده است. آنان شاکی‌اند که برای به دست آوردن تنها آب و آشامیدنی مسافت‌های طولانی را پیموده و حتی بسیاری اوقات برای به دست آوردن آن پول می‌پردازند. وحید باشنده منطقه نیازبک شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که در خانه و نزدیکی خود آب ندارند و از یک محل دورتر از کسی که به مردم آب کمک می‌کند آب می‌آورد. او میگوید:
دن 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما رام اونجا اگه یک چند وقت دیگه بریم او سر ما خاط فروختن دیگه فعلا کم کمک میکنه مردم اخو زیاد کمک نمیکنن دیگه روز یک ساعت او بر ما اعلام میکنم اون الله خدا خو او رام مردم بسیار زیاد است اگه بر ما برسه اون اگه نیک نرسید دیگه هیچ.
قیس باشنده خوشحال خان شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و از حکومت طالبان میخواهد که به این مشکل رسیدگی کند. او به رادیو آزادی میگوید:
بیا ویست که چوا خشک شده دیگه ما بسیار هر دفعه یا هر روز مثلا میریم از راه دور او میاریم بسیار با یک مشکلات های کلان مواجه شدیم، از دولت میخواستیم که نل به ما بکشن یا اجازه بتن که چه بکنیم.
این در حالی است که سازمان جهانی مهاجرت میگوید که 79% مردم افغانستان با آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز، حمام و شستشو دسترسی ندارند. این سازمان نوخت روز سه‌شنبه هفته روان در حساب اکس یعنی توییتر سابق خود نوشته که در سال گذشته میلادی به 160,000 افغان در بخش آب، صحت و سیستم فاضلاب کمک کرده و برای رفع این نیازمندی 2.3 میلیون افغان در سال 2023 به 33 میلیون دلار ضرورت دارد. این سازمان با اشاره به شدت نیاز افغانان به دسترسی در آب همچنان تاکید کرده که زمان در گذر است و افغانستان بیشتر منتظر بوده نمیتواند. شهروندان افغان نیز میگویند که خواستار تداوم کمک های بین المللی برای پیشگیری از شدیدتر شدن بحران های پیش آمده در زندگیشانند. هرچند افغانستان در این اواخر شاهد بارش و سیلاب های موسمی بود که خسارات مالی و جانی نیز به همراه داشت، اما دامنه خشکسالی سال گذشته امسال نیز گسترش یافته است. برخی متخصصان آب علت این مشکل را نبود مدیریت آب میخوانند. در نتیجه خشکسالی سطح آب هم در بسیاری از مناطق افغانستان کاهش یافته و آب زیرزمینی در برخی مناطق چندین صد متر پایین رفته است. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در اوایل ماه جاری گزارش داده که 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان شرایط خشکسالی شدید را تجربه می‌کنند و افغانستان از جمله 10 آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از نگاه تغییرات اقلیمی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و حالا پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
خشکسالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته است. حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که والا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسلام.
سلامات خدا بک آقای زدی فنزر و تماما کارکنان را زدی تقدیمی دارم. امی طرف شمالی خصوصاً و نسوالی میری بچه کود و قریه دکوی پایین بلکل آره قریب است که پاک زمین تمام بگیش بسوزه به خاطر از این که کاریزا بود. کاریزا خوش شده نه ملل متحد نه امی امارت باسا سکت نامد از کاریزا بازرسی نکد که فرزن چرا پاس بازان خراب کرد. امسال این آره قریب است که از این بره گیلن 300 تیر پا یک دیگر تیر دیزه هست و از وام از واسه توان مردم بخاطر از یکی هیچ کاربار نیست از خدا تا مردم خلاص شده. امیر از شما خواهش کنم که شما امیر نشر کنید تا یه مارد بفرد و معلولین معیوبی نه سال آزار میتن کده پیسه والا کدیم در رادیو ها میگن که ما پیسه والا کدیم پیسه والا کدیم نه پیسه کسه والا بیزه فرفته مدار که بکسی نیتن. یک دوم از این که یک کارس یک کارس بانکی میگنه برای هم کارس مارد یک کارس دیگم تن کسی مارد چار مانه میتن که پیسه واسه و وطیلی نداشته باشه. دو تیم از این کس مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفتی.
خانم علی زاده هستم از ولایت لاغر. بیکاری هست یه آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. امروز 28 اسد است، 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا. حکومت سرپرست طالبان این روز را به عنوان رخصتی عمومی اعلام کرده است. افغانها از روز استرداد استقلال در داخل و خارج از افغانستان تجلیل می کنند، اما سال قبل در روز 28 اسد برای کسی در داخل این کشور اجازت دادن نشد که بیرق سیرنگ را بلند کند. امان الله خان در سال 1298 هجری خورشیدی مطابق سال 1919 میلادی استقلال کامل افغانستان را از بریتانیا اعلام کرد. حکومت ده ساله شاه امان الله با سلسله از تغییرات در سیاست داخلی و خارجی به همراه بود و دستاوردهای زیاد را در میان برخی مخالفت‌ها کسب کرد. 14 نفر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از رسیدن 200 محصل افغان به پوانتون امریکایی افغانستان در قطر خبر می‌دهد. کارنده کار شب گذشته 18 آگوست در یک توییت گفت که از این محصلان در پوانتون امریکایی در دوحه استقبال کرده. او افزوده که ایالات متحده به حمایت از صدها محصل و دانش آموز در افغانستان و کشورهای منطقه ادامه می‌دهد. و گفته کارنده کار افغان‌ها نیاز دارند تا برای داشتن افغانستان عصری آموزش علوم عصری را فرا گیرند. در بیش از دو سال گذشته دروازه مکتب‌ها از سوی طالبان برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و اضافه از 8 ماه شد که به عنوان محصل از رفتن به پوهنتون‌های افغانستان هم ممنوع شدند. سه بازی یک روزه بین المللی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان از سه شنبه همین هفته 22 آگوست آغاز می‌شود. این بازی‌ها در سریلانکا برگزار خواهد شد و در میان بازی‌ها یک روز وقفه خواهد بود. و این ترتیب که هر دو تیم در روزهای 22، 24 و 26 آگوست در برابر هم رقابت خواهند کرد. این سلسله از بازی‌ها در آستانه جام آسیا و جام جهانی کرکت برگزار می‌شود. رقابت‌های آسیایی کرکت در 31 آگوست آغاز می شود و تا ابدی سپتامبر ادامه خواهد یافت. پاکستان و سریلانکا به صورت مشترک از این رقابت ها میزبانی خواهند کرد. سپس جام جهانی کرکت که افغانستان هم در آن حضور خواهد داشت در 5 اکتبر در هند آغاز می شود و تا 19 نوامبر ادامه می یابد. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه برخوردهای خشونت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در شهر جرانواله ایالت پنجاب دست کم 80 خانه و 19 کلیسا با آتش کشیده شدند. چهارشنبه گذشته شماری از مسلمانان در شهر جرانواله ادعا کردند که 2 از مسیحیان به قرآن اهانت کردند. سپس مسلمانان بر خانه‌های مسیحیان حمله کردند. پلیس میگوید که مسیحیان پیش از حمله خانه‌هایشان را ترک کرده بودند. پس از تحقیق پلیس پاکستان دیروز 18 آگوست اعلام کرد که 2 مسیحی و 128 تن از مسلمانان را بازداشت کرده. در ایالت پنجاب روز گذشته پلیس در برابر 3200 کلیسا مستقر شد تا مسلمانان عبادتگاه مسیحیان را با آتش کشیدن نتوانند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای خانواده همکار نیستند، با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است، اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل، یکی از فعالان مدنی، در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده‌ای که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروز اونا را ما و شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد، میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر از اینکه امروز ما شما می‌بینیم در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستن، در پلوی برادر ما تون مثل ما هستن. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناس هم باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی می اندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او می گوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که از سنف ده شروع می شد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان به خاطر که او دوره یک دوره بسیار تو از خود یک جوش داشتن میوشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، چه از نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به احتیاط رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدن، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرچ دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاوتی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهم نیستند فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر دی نمیباشه، به خاطر که باز جوان ها هستن همه قسم در خانه نازانه کلان میشن و در امور کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیره ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و همی هست که هر چی کسیم کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعه یک
چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب، اگر دفتر خود چوکی خود نشته تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفتر یک چوکی دفتر. باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنن تا این لاک یک چوکی بلند باید برسن، نمیتونه که دفتر او یک رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوبه. باید هر کاری که پیش میه حق حلال روزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما که به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای فامیل همکاری نمی کنند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با احمد منیر، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. آیا جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده نقش دارند یا خیر؟
جوانان در هر جامعه ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن و جامعه متشکل از خانواده هاست. بنابراین جوانان در خانواده ها نقش بسزایی دارند، به ویژه در عرصه اقتصاد و امور خانوادگی میتونند نقش مهم و بارز را ایفا کنند. جوانان از سنین مختلف به کار رجوع میکنن یا به کار میپردازن، این مرتبط میشد به وضعیت زندگی خانواده ها، نوعیت فکر خانواده ها و بنان سطح ارتفاع مرفع بودن خانواده ها. به هر اندازه که یک خانواده یعنی سطح تحصیل، رفاه، اقتصاد بلندتر باشد، سن رجوع کردن جوانان به کار بلندتر می باشد. برعکس هم می تونست کنم. بنابراین در دوره تحصیل کار مرتبط به تحصیل برای جوانان نه تنها مفید بوده، بلکه یک تجربه کاری می شوند و اینا عمیقاً که از دانشگاه یا در زمان دانشجویی موضوعات تیوریکی یک رشته را یا یک مسلک بر علاوه که فرا میگیرن و در پهلوی ازی اینا کار مرتبط به رشته باعث میشه که در عمل خوبتر رشد کنن. بیشتر اینا در رشته هایی که سایه عمل دارن، مثلا رشته اقتصاد، رشته مدیریت، کامپیوتر ساینس و سایر رشته هایی که مرتبط هستن به بازار، اینا زمانی که در دوران تحصیل وارد بازار می شوند نه تنها جوانان کمک مالی می کنند در قسمت استقلال مالیشان، بر علاوه اینا یک تجربه بسیار مفید را مرتبط به کار خود دریافت می کنند و این در سنین بعدی یا در مرحله های بعدی تجارت و کارشان مفید واقع می شود. و خدمتان عرض شود که در قسمت اول تا جایی را عرض کردیم که جوانان میتونه باعث کمک در قسمت منابع مالی خانواده ها مومد واقع شد. نیروی جوان ملبس با فکر جوان و اندیشه و ایده جوان بوده می باشند. اینا با ایده های جدید، با آشنایی با تکنولوژی روز و میتونن خوبتر فرصت های موجود در بازار را درک کند و چالش هایی که مرتبط به بازار هستند اونا را تشخیص کنند. با استفاده از فرصت ها و کاهش این چالش ها میتونن کسب و کار خوبتر شناسایی کنند و برای بندازند که نه تنها باعث ازی میشوند که خودشان رشد کنند، بلکه در قسمت رشد اقتصادی و منابع مالی خانوارها مفید یا ممید واقع شد.
عوامل ای که جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند و یا سهم نمیگیرند به نظر شما چیست؟
عوامل متعدد نقش داره. اولین عواملش همیست که ما در حدود بیش از 40 سال عملا وارد جنگ بودیم یا کشور جنگ زده بودیم. حتی چندین جنگی که اینجا صورت گرفت تمام زیر ساخت ها از بین رفت و منابع فکری گپا یکی از عوامل است که تأثیر به سزای خود داشته، یعنی امو رشد، امو امنیت روانی، امنیت اقتصادی که خانواده حاکم باشه یا از طریق خانواده، از طریق مجامع فکری انعکاس پیدا کنه در خانواده و جوانان نقش بگیره یا سهم شود در رشد توسعه، این نبوده. دوم عامل اکثرا در کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان سوم که افغانستان بهش شامل از او میباشه، اینمی ذهنیت کم است، فهم اقتصادی، درک اقتصادی در کل جامعه کمتر میباشه، مسائل علمی و تئوریکی اقتصادی در بین جوانان ناآشنا بوده و این عامل دوم است. عامل سوم یکی نحو فرهنگ مستقر در جامعه ما شما افغانستان است که یعنی ما در افغانستان از نگاه اقتصادی یک چیز به نام وابستگی اقتصادی خانواده است. ما میبینیم که تقریبا در اکثر مناطق افغانستان دو نسل، سه حتی بیشتر از دو نسل با هم مشترکاً زندگی میکنن و امو صلاحیت عام و تام بر امو بزرگ خانواده یا پدر سالاری واقع میباشن و جوانان یک فکر آزاد در این مسائل نمی داشته باشه بنان یا معامل شده که جوانان نه چندان سهم داشته باشند در بود خانواده. و بخش آخری عامل که برجسته است عدم آگاهی جوانان از مسائل اقتصادی و مسائل توسعه و رشد و اینی باعث میشه که اینا فرصت‌های اقتصادی موجود را خوب درک نکنه، چالش‌ها را مشخص نکنه. این باعث میشه که یعنی جوانان نسبت به کشورهای دیگه کمتر سهم شود در رشد توسعه اقتصادی افغانستان خانواده‌هایشان.
خب جوانایی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگران، البته خواهر و برادر و پدر و کسایی که در خانواده زندگی میکنن، با آنها در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکاری نمیکنند، اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در صورت عدم همکاری جوانان در قسمت رشد اقتصادی خانواده ها باعث مشکلات متعدد می شود. اولین مشکلی که پدید می آید فقر روزافزون خانواده می باشد. یعنی به هر اندازه که جوانان دست بکشند در قسمت همکاری رشد اقتصاد خانواده ها، این باعث از این می شود که خانواده روز به روز در گودال فقر فرو رفته بره و با مچرخه باطل فقر اینا مبتلا شوند. یک دوم دیگه، اگر نیروی جوان حس همکاری را در قسمت رشد اقتصاد خانواده ها نداشته باشد، این سرایت میکنه به نسل بعدی و نسل بعدی هم در این قسمت آلت بی‌تفاوتی را به خود میگیرد و این یک ویروس ساری وری میشه در جامعه انتشار پیدا میکنه، باعث ازی میشه که یک کتله تنبل به جامعه تقدیم شود. و سوم در قسمت رشد در سوم مشکلی که ایجاد میشه برای دوستا بهتر معلوم است که جامعه متشکل از خانواده ها میباشد. زمانی که خانواده به فقر مبتلا باشد، این فقر انعکاس پیدا میکنه در اقتصاد کلان کشور و باعث عقب ماندگی در سطح کشور میشد. بنابراین عدم همکاری جوانان بر علاوه که خود اینا را در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد و جامعه را نیز در یک تنگنای اقتصادی قرار میدهد.
خب به نظر شما رای حل چی است؟ چیگونه جوانا مسئولیت پذیر باشند و در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگه اعضای فامیل همکار باشند؟
مسئولیت پذیری در میان جوانان وابسته به چند عامل است. اول خود مسئولیت پذیری یا فرهنگ مسئولیت پذیری به میان اعضای خانواده ها به ویژه مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری پدر و مادر و اعضای بزرگتر خانواده، خواهر بزرگ یا برادر بزرگ، بر اندازه که فرهنگ مسئولیت پذیری در میان خانواده ها بیشتر باشه، به مو اندازه جوان اس مسئولیت پذیری را بیشتر درک میکنه و خود مسئول میدانه در قسمت همکاری اقتصادی، همکاری مالی در بخش توسعه و رشد خانواده ها. دوم، محیط و ماحولی که ما زندگی میکنیم و ارتباط با او داریم که این هم نقش به سزای خود می داشته باشه. بر اندازه که در جامعه مسئولیت پذیری یا هرم مسئولیت پذیری بیشتر باشه، از بالا به پایین یا از پایین به بالا به همان اندازه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای اندیشه و مفکوره مسئولیت پذیری در جوانان می شود که باعث ایجاد مسئولیت پذیری میان جوانان می گردد. دو، سوم عاملی که بیشتر نقش داره، عامل گفته می تونیم سطح آگاهی خود جوان. سطح آگاهی جوانان فراتر از کسب علم و دانش از مراجع اکادمیک، بر علاوه از مطالعه آفاقی، بر اندازه که سطح مطالعه در یک جامعه بیشتر باشه، به مو اندازه سطح اندازه مسئولیت پذیری در جوانان نه تنها که زنده می باشه بلکه به نقاط افور خود می رسد و این باعث می شود که جوانان مسئولیت پذیر باشند در قسمت همکاری اقتصادی و در قسمت رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها مومد واقع شوند. و فاکتور آخری که به نظر من بسیار نقش داره، ارتباطات جوانان با سایر افراد می باشه. بر اندازه که جوانان با افراد مثبت نگر، با افراد آگاه، با افراد با برنامه، با افراد صاحب علم و دانش در ارتباط باشند، اینا بیشتر امو حس مسئولیت پذیری را در جوانان به شکل غیر مستقیم یا مستقیم انعکاس میدهد و جوانان از این ارتباطات یا اینمی تاثیر ارتباطات عامل میشه که اینا مسئولیت پذیر باشند در قبال خانواده خود و به ویژه مسائل اقتصادی. اگر ما سخنان خود را جمع‌بندی کنیم، جوانان در رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها نقش به سزای خود می داشته باشند و سن که برای وارد شدن جوانان در بازار کار یا در بازار اقتصاد، در بازار یا همکاری در اقتصاد خانواده ها، این بر می گرده به چند عاملی که خدمتان عرض شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پدر میروم و دنبالش دعا کن پدر میروم و دنبالش دعا کن سپردم با خدا و با قضا کن سپردم با خدا و با قضا کن دمی پیری توانایی من باش عصای دست تنهایی من باش دمی پیری توانایی من باش عصای دست تنهایی من باش لباسی درد و غم میدوزی آخر مرا فرزند من میسوزی آخر دایی را مثل تو از کشت بسیار رای پر پیچ و خم رای پر آزار
نمیشه ای پدر قربان کشم نمیمونم نمیمونم با پیشت تو هم عاشق بودی یادت می آید با یادت آن دل شادت می آید سراپا آب و آتش بودی آخر و عشق در کشاکش بودی آخر نمی دیدی شب و نیروز باران چمرغ بسمله افتان و خیزان چمرغ بسمله افتان و خیزان
مخو میگم نرو میشی پشیمان شایی آزرده از خاری مغیلان نبینی آفیت مثل ما مجنون که برگردی خراب و سینه پرخون دمی پیری توانایی من باش از خواه دست تنهایی من باش دمی پیری توانایی من باش از خواه دست تنهایی من باش دمی پیری توانایی من باش از خواه دست تنهایی من باش
Radio Azad.